أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين يا الله اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. کلام ما در این بود که اگر وطی از دبر صورت بگیرد آیا کماکان باکره است یا بکارتش زائل شده سیبه انگاشته می شود که دیگه برای عقد بعدی نیاز اجازه از پدر و یا جد نیست. به مناسبت عرض کردیم اول بحث کنیم که اصلا وطی از دبر جائز است در شریعت یا حرام است. در این زمینه یک آیه اشاره شد که بعضی از این آیه خواستن استفاده جواز کنن بحث شد و در کنار این آیه روایاتی هم وجود دارد که از این روایات هم استفاده جواز شده. دو روایت رو که از بین این پنج روایتی که خوندیم معتبر بود این دو روایت رو اشاره کردیم. روایت اول صحیحه صفوان بود که قال قلت الرجل یأتی امرأته فی دبرها فقال نعم ذالک له، که ظهور داره در جواز. روایت دوم روایت معتبره عبدالله ابن ابی یعفور بود که قید زد به چی آقایون؟ ازا رضیت. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأتی المرأة فی دبرها قال لا بأس ازا رضیت، اگر راضی بود. قلت فأين قول الله عز وجل فآتوهن یا فأتوهن من حيث أمركم الله قال هذا في طلب الولد فاطلب الولد من حيث أمركم الله إن الله تعالى يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. این روایت دوم رو ما اثبات کردیم چی و آقایان؟ موثق بودنش رو عرض کردیم. انهو یعنی از احمد ابن محمد ابن عیسی، سند شیخ تا احمد ابن محمد ابن عیسی معتبره. ان علی ابن اسباط با سین و تای دستدار و ان محمد ابن همران، محمد ابن همران ثقتون جزمن، علی ابن اسباط هم واقفی بوده، البته میگن از وقف برگشته، ولی وثقه النجاشی، نجاشیشون رو ثقه میداند، لذا به نظر حقیر این روایت میشه موثقه. یک آیه حسینی زحمت کشیده بودن نکات جالبی رو استخراج کرده بودن، من چند تا تعبیر برای این روایت عرض کنم. بله، چهار تعبیر رو بنده استفاده کردم از کلمات بزرگان. بعضی تعبیر کردن به صحیحه، مثل مرحوم کاشف الرموز فاضل آبی در کتاب کشف الرموز جلد 2 صفحه 105 از معاصرین خودمون آیت الله سند در سند العروه کتاب النکاح جلد 1 صفحه 101 آیت الله آسد صادق روحانی در فقه الصادق جلد 21 صفحه 77. پس بعضی تعبیر به صحیحه کردن، بعضی تعبیر به موثقه کردن، مثل مجلسی رحمت الله علیه در مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار که شرح تهذیب جلد 20 جلد 12 صفحه 356 حدیث 29 تعبیر ایشان معلوم. آیت الله سبحانی از معاصرین در نظام و نکاح فی الشریعت الاسلامیت الغرا جلد 1 صفحه 91، آیت الله شبیری در کتاب و نکاح جلد 4 صفحه 1105 که موثق نامیدن. بعضی قائل به ضعف این خبرن، مثل صاحب ریاض، فقط با این توجه که صاحب ریاض میفرماید ضعیف منجبر ضعفه به عمل اصحاب در جلد 11 صفحه 60. صاحب جواهر کلمه ضعیف رو به کار نمیبرد، اما تعبیری به کار میبرد که همون رو افاده میکنه. ایشون میفرماید خبر و کذا جلد 29 صفحه 103، آیت الله حکیم در مستمسک جلد 14 صفحه 62 خبر و کذا، محذب الاحکام مرحوم آسد عبدالعلای سبزواری جلد 24 صفحه 60 روایت و فلان. پس یا خبر و کذا، یا روایت و کذا، یا ضعیف البته منجبر بعدن که او میشه جزء معتبر. پس بعض از تعابیر هم خبر است یا روایت است و امثال اینها. اینم شد تعبیر سوم. تعبیر چهارم معتبرت و فلان، که این تعبیر رو مرحوم آیت الله خویی در شرح عروشون که در موسوعه جلد 32 صفحه 108 به کار بردن. علی ظاهر مراد ایشان از معتبره هم گاهی که معتبره به کار میبرن جایی که تردید دارن، ای یا صحیح است یا موثق است مثلا، اما ثابت نشده. چرا ثابت نشده؟ چون اگر این آقا از وقفش برگشته باشد و از وقف علی ابن اثبات دست برداشته باشد و حدیث رو در زمانه بگید هدایتش گفته باشد، پس این روایت میشه چی؟ صحیحه. اما اگر از وقف دست بر نداشته باشد، یا اگرم دست برداشته این حدیث رو در زمان قول به وقفش فرموده باشد، حدیث میشه چی آقایان؟ موثقه. چون نمیتوانیم احراز کنیم که حدیث رو در چه زمانی گفته و آیا از وقف چه زمانی برگشته، لذا مرحوم آیت الله خویی با دقت تعبیر میکنن به چی؟ به معتبره. نه صحیحه میگن و نه موثقه، و حرف قشنگ و خوبی هم هست. خب درسته، درسته که ما هم اگه دقت کردید عرض کردیم موثقه، ولی ایشون میخواد، شاید میخواد با این بیان بفهمونه که یک زمینه ایم برای قول به صحت هست. شما میخواید بگید نتیجه تابع اخص مقدمتین و مقدمات، ایشون هم توجه به این جهت دارن، اما میخوان بفهمونن که یه وجهی هم برای قول به صحت در اینجا وجود دارد. بفرمایید. بله فتحیه، من گفتم واقفی؟ نه، تعبیر آیانم اینه دیگه. عبدالله ابن یک، بله خب روایت پنجم میاد میخونیم انشالله، پنجم این باب.
اگه کسی را بید دو تا روایت در مدیر موجود بشه، یکیش مقید بشه، یکیش مقید نباشه.
دو تا روایت چی؟
یک راویه دو تا روایت در یه موضوع، همین موضوع دیگه
مقیده بر مطلقه هم مقدم میشه، یعنی مطلق رو بر مقید هم میکنه.
چجوری فهمیدی دو تا دو بار سوال
بود؟ اشکالی نداره. و حالا فعلا که ما هنوز به روایت بعدیش نرسیدیم دیگه. پس این روایت دوم آیون لا بأس اذا رضیت. روایت سوم رو هم خوندیم جلسه قبل، جریان حضرت لوط که پیشنهاد دادن به اون افرادی که آمده بودن، گفتن ها اولای بناتی هن اطهر لکم. روایت چهارم رو هم دیروز خوندیم و گذشت. فلیبعه، در ضمن اونجا فلیعنه، عبارت اینه قال رسول الله من کلف مملوکه ما لا یطیق فلیعنه، در استبصار و در یه نسخه از تحذیب داره فلی یبعه، یعنی وادارش برای کار نکنه، بذاره بره بفروشش. اگر این باشه این روایت دیگه اصلا به درد بحث ما نمیخوره، چون بحث ما الان قول به چی آقایان جوازه. اگه فلیه به او باشه اتفاقا مؤید قول به عدم جوازه، یعنی واداره بر این کار نکنه، او رو بفروشه چون میبینه ازش همچه کاری میخواد و او نمیتونه این کار رو انجام بده، پس بفروشش که داخل در کار حرام بگید نشبه. نه نمیگه به کسی، خب مالایوتیق همه به طبع اولی براشون مالایوتیقه، الا ایها حالا دیگه بعد
از قطع روایت چی میشه؟ ثم من امر فی وجه اهل البيت ثم اسقى الیه فقال لا باس و توجه علی فلیه.
شاید اینجاش تقیه ای باشه، البته سنی ها میگن نه نه تقیه نمیشه، تقیه نمیشه
نظر این قیبه ها قیبه دیگه آقا رضاییت در نظر میگه باید فلا باس در نظر گرفتن
این رضایی رضایت نیست، طاقت. بله دیگه ظاهرش اینه که اگر طاقت مدخوله، اگر طاقت ندارد این کار رو انجام ندهد. خب روایت پنجم رو هم دیروز خوندیم به نظرم، بله. خب حالا و انهو روایت پنجم، روایت رو آیت الله خویی تعبیر به معتبره میکنن، انهو یعنی از احمد ابن محمد ابن عیسی، هنوز از او داره نقل میشه، ان معاویه ابن حکیم، ان احمد ابن محمد، ان حماد ابن عثمان، ان ابن ابی یعفور، عبدالله ابن ابی یعفور. ظاهرا من دقت بیشتری نکردم، ظاهرا شاید آیت الله خویی در احمد ابن محمدش نظری دارن که تعبیر معتبره کردن. حالا شما نگاه کردید و پس در او نیست، احتمالا حماد ابن عثمانم که جزو اصحاب اجماع علال قاعده، پس مشکلش میشه در معاویه ابن حکیم. حالا مراجعه کنید ببینید چی به دست میارید. خب سند روایت که معلوم، دلالتش هم خیلی واضح، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأتی المرأة فی دبرها قال لا بأس به. این روایت دال بر چیه؟ جواز است، البته به نحو مطلق، نه مقیدن به اذا رضیت. روایت ششم
الان این نشانگیه واقعی نیست، چون
که
همش همین
سرد
و انرژ رو یک بار بیشتر میپرسه،
نه
یک بار همین سرد و
انرژ رو نمیدن
یک بار
میپرسه
با
فلا بأسه، شاید یک بار شنیده لا بأسه براش سخت آمده، باز دوباره سوال کرده، حضرت فرمودن اذا رضیت. اصل اینه که ظهور در تعدد داره دیگه، بله بله، چون این روایت خیلی مطلقه، زود میگه سألت و حضرت رو عن الرجل یأتی المرأة فی دبرها قال لا بأس به، اما در این روایت میگن لا بأس اذا رضیت، بعد قلت فأین قول الله فأتوهن من حیث امرکم الله مثلا و امثال اینها، که یه مقداری توضیحات بیشتری داده شده. اصلا اینه که ظهور داره در تعدد روایت. روایت ششم باز و انهو، یعنی از احمد ابن محمد ابن عیسی، عن البرقی یرفعه عن ابن ابی یعفور قال سألته. خب که اینجا میشه چی آقایان؟ مرفوعه. سألته عن اتیان النساء فی اعجازهن، عجز یعنی پشت سر جان، بله سألته هم هست که ازمار داره. سألته عن اتیان النساء فی اعجازهن فقال لیس بهی بأسون. این هم ببینید مال عبدالله ابن ابی یعفوره،
تعتزز
الامام صالح خير الجيل
والسيره شخصيت يعني نیستش که مثلا بگیم این عاشق شخص مثلا عامی جزء بزرگوار
اصحابه. بله فقال ليس به بأس و ما احب ان تفعله، اشکال نداره اما من دوست ندارم که شما این کار رو انجام بدی. روایت هفتم
جای مرفوع بودنش به سمول یه روایت میدم در بزرگی شما بودید سهل تو با روایت قبل معلوم بشه که پس من کی هست
اینجا شاید مراد مزمر بودنش به امام صادق بخوره به قرینه اون دو روایت دیگر
اون رفتش هم بازم به قرینه دو روایت قبل دیگه ما این سلسل
شاید بودن. ولی یقینی نمیشه نه خیر مزمرات مثل زراره و محمد ابن مسلم رو میگن نه خیر روایت هفتم و به اسنادهی، اینجا دیگه کلمه انه تعطیل میشه از نو به اسنادهی میاد. به اسنادهی طبق روایت اول منظور مرحوم شیخ طوسی است و به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، ما قبلا گفتیم سند شیخ به حسین ابن سعید درسته. بله دیگه و به اسنادهی به اون حدیث اول که اسناد کرده به کذا و بله به اسناد شیخ از حسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن حفص ابن سوقه، حفص با صاد سوقه با سین و واو و قاف و تی آخر. امن اخبره حفص نجاشی میگه حفص ابن سوقه و داداشش محمد ابن سوقه هر دو از ثقاتن، اما متاسفانه اشکال این روایت چیه؟ بگید ارسالشه. میگه عمن اخبره، او من اخبره به این آقای حفص ابن سوقه کی بوده معلوم نیست روایت، ولی خیلی دلالتش واضحه.
یه اصحاب اجماع رو شما
بله نه عمن اخبره
شما اصحاب اجماع بعد از اصحاب اجماع امام دیگه نگاه میکنید؟
بله من فقط نفر اول رو
مشایخشون
رو بله طبق اون مبنا که شما اشاره فرمودید اگر ما بگیم که از اصحاب اجماع تا امام تمامه یا امن اخبره هم مضر نیست. خب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یأتی اهله من خلفها، مراد واضحه. قال حضرت فرمودن هو احد المعتیین، اونجا نمیگه فأتو حرسکم انا شئتم، فأتو یعنی دو تا معتی وجود داره قبول و دبر. حضرت فرمودن هو احد المعتیین فیه الغسل، که کاملا جواز استفاده میشود و این که اگر این کار انجام شد درش غسلم واجبه. فأتو حرسکم ان ناشئتم
اهل مکی منظور چون میگید
دو تا من
چون من خلفه که داره در نظر میگیره میتونه ظهور نباشه قبول بشه من خلفه
نه ظهور میدونم چی میفرمایید ظهورش در دوبل. روایت هشتم
نظر سوال معلومه
نه اون سوال به قول ایشان جای سوالم نیست. به انواع مختلفه در روایات بیان شده، در یعنی در روایات نه در غیر روایات. روایت هشتم و به اسنادهی، اسناد شیخ طوسی عن محمد ابن احمد ابن یحیی، من میخوام امروز روایت ها رو تمام کنم اگر بشه ها، روایات قول به جواز رو. عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی اسحاق، ابی اسحاق یعنی مرحوم ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم، که مرحوم نجاشی میگه اصحابنا یقولون اول من نشر حدیث الکوفیین به قم هو، ابراهیم ابن هاشم اولین شخص بود در این زمینه. خب اسناد شیخ طوسی به محمد ابن احمد ابن یحیی از ابی اسحاق ابراهیم ابن هاشم عن عثمان ابن عیسی، عثمان ابن عیسی طبق بعض از نقل ها از اصحاب اجماع، اما نجاشی میگه کان شیخ الواقفه و وجهها، اینو میخواستم بگم تو ذهنم رفته بود، شیخ واقفه و وجهها، و ولی در این حال علی الظاهر در وساقتش حرفی نیست. ان یونس ابن عمار مرحوم نجاشی میگه شیخ من اصحاب ناسقتون، این جور روایت شخصیتی است. خب سند روایت محظور ندارد. قال قلت لابی عبدالله علیه اول ابی الحسن علیهم السلام، سند شیخ طوسی به محمد ابن احمد ابن یحیی را ایروانی ظاهرا مشکلی نداشت، تو ذهن منم همینه. قال قلت لابی عبدالله اول ابی الحسن علیهم السلام، به یکی از دو امام علیهم السلام عرض کردم، انی، اونی که عرض کردم ظهورش واضح من خلف اینجا میاد، انی ربما اتیت الجاریته من خلفها، یعنی دبرها، من خلفها رو خودش توضیح هم میده یعنی دبرها، و نظرتو نظر کردم، البته جاریه بوده، جاریه یعنی عمه مثلا، و نظرتو فجعلتو علا نفسی، نظر کردم این گونه، ان عدت الى امراه هكذا، اگه دوباره این چنین عملی رو انجام دادم، فعلی صدقه درهم، بر من باشه صدقه درهم، و قد ثقل ذلك علی، احتمالا متعدد این کار رو انجام میداده و لذا برش سنگین آمده که هی درهم بده. قال لیس علیک شیء و ذلك لک، هیچ صدقه ای لازم نیست بدی و این برای تو درسته. آیت الله خویی، آیت الله خویی میفرماین مع قطع نظر عن سندها، ما به سندش کاری نداریم. حالا کار ایشان چی بوده؟
ایثار رو من نمیدونم، حالا شما گفتید سفرس معلوم نیست بود.
عثمان ابن عیسی، بعضی ها گفتن اجاز به اصحاب اجماعه، من میخواستم اینجوری استفاده کنم که یعنی وقتی محتمل است که از اصحاب اجماع باشد پس خودش وساقتش مفروغ عنه، من اینجوری خواستم.
برادرش میگه که برادر یونس شیخ من اصحاب ناصرتون و اخوته یونس و یوسف و قیس و اسماعیل و ابوه فی بیت کبیر من الشیعه، آخرش میگه کانا من وجوه من رو الحدیث. اینا ها
خب از وجوه هم از
اینا ها میگه که و ابن اخیه علی ابن اسماعیل و بشیر ابن اسماعیل کانا من وجوه،
این دوتا کانا
این ثقتون در مورد یونس بن عمار کار نرفت، ولی
اگر
از همین ثقت رو استفاده
میکنه، وساقت رو
از همین جمله وساقت رو استفاده
از
میکنه.
از این که چی؟ کدوم جمله؟
از همین جمله
اخوتهو چی داشت؟
و اخوتهو شیخ من اصحاب ناصرتون،
کی شیخ من اصحاب ناصرتون؟
برادر یونس.
خب
و اخوتهو یونس و یوسف و قیس و اسماعیل و هو فی بیت کبیر من الشیعه.
و بیت کبیر من الشیعه، حالا شاید به قول شما شاید به خاطر یونس ابن عماره. آیت الله خویی، حالا اشکال مهمتر رو دقت کنید، آیت الله خویی میفرماین مع قطع نظر عن سندها، این روایت مقطوعه البطلانه، یعنی دلالت شما اصلا میگیم باطله. چرا؟ از لا موجب للحکم به بطلان نظرهی و انه لا شیء علی بعد ما کان متعلقه امرن، نه نه متعلق نظر، متعلق نظر امرن راجها، امر راجهیه که این کار رو ترکش متعلق، بله بله به نظر عمل نکن که نمیشه، چون متعلق نظر، نظر چی بود؟ ترک این عمل بود، ترک این عمل امر راجحی است در نزد شارع، چون اگر کسی قائل به جوازم شده باشد علا کراهت شدیده قائل شدن. عرض کردم
بازو در نظر میگه
اصلا در این تردیدی نیست که این کار راجحی که نیست بماند، کار مرجوحی است. هیچ اختلافی بین علماء ما در این زمینه نیست. خب اشکال نداره دیگه، ما فهمیدیم دیگه، ما ایم و این روایت یک تک روایت. خب فان الوتی به تعبیر آیت الله خویی رو همین که آیه ایروانی فرمودن، فان الوت اف دبر مرجوح بلا خلاف، هیچ کس مخالفتی در این زمینه نکرده. فیکون و ترکهو امرا راجها، پس باید نظر هم درست باشه و به نظر عمل کنه، در حالی که حضرت طبق این تعبیر فرمودن لیس علیک شیئون و ذالک لک. حقیر یه عرض دیگه ای داره. حقیر میگم شاید علت این که حضرت فرمودن این گونه است چون سقل علیه، بر من سنگین شده، نمیتونم این کار رو بگید انجام ندم، یا نمیتونم انجام ندم، یا اگر هم انجام بدم توان دادن پول رو ندارم. حضرت بگن بفرماین لیس علیک شیئون و ذالک لک، ولی فقط یه اشکال میمونه، لیس علیک شیئون رو ممکنه درستش کنیم، اما ممکنه بگن از حالا به بعد ندیگه. چه حسر و حرجیه به قولش؟ نه نه، خب حضرت بگن حسر و حرجت رو اصلاح کن، چه حسر و حرجیه؟ خدا بهترش رو به تو عنایت کرده، چه حسر و حرجیست؟ این هم روایت هشتم. روایت نهم رو بخونم، سه تا روایت مال مرحوم عیاشی در تفسیر 10، 11، و 12 که فردا اونا رو میگیم و در مورد تفسیر عیاشی هم صحبت میکنیم، چون مرسله است، آیا این مرسلاتش حجت یا نه، برای فردا. روایت نهم رو فقط بخونم، یک کلمه است، و انهو یعنی از محمد ابن احمد ابن یحیی شیخ طوسی به ایشان، ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد میگن مشترک بین احمد ابن محمد ابن عیساس و احمد ابن محمد ابن خالد برقی، هر کدام از این دو بزرگوار باشن مشکلی نداره. انهو یعنی از محمد ابن احمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان علی ابن الحکم، ان رجلن، ان ابی عبدالله علیه السلام، در مبانی آیت الله خویی این ان رجلن افتاده، یعنی یا افتاده یا نیامده، خلاصش یعنی بوده ان احمد ابن محمد، ان علی ابن الحکم، ان ابی عبدالله، در حالی که توی وسائل داره ان علی ابن الحکم، ان رجلن، ان ابی عبدالله. آیت الله خویی میفرماین ضعف سند داره، من به نظرم آمد ضعف سندش به خاطر ارسالش باشه، ان رجلن، شاید رجل افتاده، از چاپ افتاده، وجه دیگه برای ارسال بنده به ذهنم نمیاد برای ضعف. علی ابن حکم اشکالش چیه؟
میگن مردد بین ایمان چند نفره،
بیارید آوردید؟
نه نه آوردید.
خب شاید جهتش این باشه، حالا فردا اینم میاریم. جان چی میفهمید؟ نه نه نه، یک کلمه، ان علی ابن الحکم، ان رجل. حالا ما که نظرمون اینه ان رجلن که آمده، ان رجلن دیگه روایت رو از قوت خارج میکنه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة، یادتون از گفتم در چند جا اثر داره، یکیش در صومه، لم ينقض صومها وليس عليها غسل. آیت الله خویی میفرمایند ضعف سند داره، که حقیر عرض کردم ضعف سندش مرسل است، به اضافه مضمونش هم باطله، از حيث لم يقل بمضمونها احد من المسلمين قاطبتن، هیچ مسلمانی رو نگفته که اگر وتی در دبر بود روزه چی باشه؟ صحیح باشه و غسلم لازم نباشد. این هم شد روایت نهم. انشالله روایت ده و یازده و دوازده برای فردا، و بعد از این روایات وارد ادله قائلین به حرمت میشیم. ولله الحمد.